أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنفعني بالهدى وألهمني التقوى. در لانه جاسوسی هستیم که دانشجویان فیرو خط امام گرفتن و الان در اختیار مرکز تحقیقات و کامپیوتر و آموزش برادران و صفایی هستند. برادران و خواهرانی که در صفا هستند. موضوع بحثی زمانی پخش میشه که جنگ احد و شهادت حضرت حمزه واقع شد. جنگ احد رو خیلی ها شنیدیم، ولی منم میخوام یه درسه راجی به حضرت حمزه و جنگ احد صحبت کنم. ای کاش این مسائل جنگ و جنگ های اسلام، حالا ای کاش هم که میگم من تحقیقم ندارم، شاید هم شده باشه، اصلا در دانشگاه های نظامی در پادگان های ما به جای سلاس های عقیدت سیاسی تاریخ جنگ ها هم باشه. اگر هست الحمدلله، اگر نیست که ای کاش باشه. میگن رضا شاه رفت بازدید از یه پادگان، میگن آشپزخونه به یک جزی سربازه پرسید سرباز که بله قربان که غذا چیه؟ که آب گوشته. رضا شاه رفت تو در توی آشباز خونه و خودش در قبلانه بله چیزید پلوه که پسر این که پلوه که قربان چه بهتر. حالا اگر هست چه بهتر، اگر نیست آشنایی با این تاریخ جنگ ها چیز قشنگیه. ماجرای جنگ احد این که اول احد کجاست؟ احد کنار مدینه است، یک فرسخی مدینه. ماجرای جنگ احد سال نکاتی که من بندیدم که اگر کسی میخواد، چون الان در تهران حدود 300 هزار تا بچه و جوانم از این درسای تلویزیون سوال پر میکنم و امتحان میکنم، بنابراین من خود بیشتر کرده بودم. موضوع بحث جنگ احد و شخصیت حضرت حمزه. احد مکانش کنار مکه. احد در کنار مدینه، یک فلسفی. جنگ احد سال سوم هجری، یعنی پیغمبر ما 40 سالگی پیغمبر رسید، 13 سال مکه بود، 3 سال ما مدینه، 16 سال. یعنی بعد از آنی که پیغمبر ما 16 سال به پیغمبری رسیده بود، سوم هجری و 16 همه بعثت. جنگ احد یه جنگ انتقامی بود، چون سال دوم هجری، یعنی یه سال قبل، یه سال قبل مسلمان ها در بدر پیروز شدن، کفار شکست خوردن. این کفار همچین خونشون گره خورده بود و شعار انتقام انتقام سر می دادن و حتی ابو جهل گفت من دیگه با همسرم یک جا نمیخوابم جز این که بتونم مسلمان ها رو ریزن کنم. این صدای تق تق تو تلویزیون میاد، مال شماست؟ خب یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد. رهبر کفار ابو جهل گفته بود من تا انتقام نگیرم حتی با خانم هم زندگی نمی‌کنم. و شعار انتقام انتقام سر دادن تا یک سال افراد رو ترسیدن به قبیله های اطراف که نیرو جمع کنن که یک حالت شبیه کودتا، یه لشکرکشی از مکه برزن مدینه چلک مسلح رو بکنن. عباس عموی پیغمبر که مسلمان بود داری اسلامش اظهار نمیکرد، یعنی کفار هم ایشون رو جز خود چه حساب میکردن؟ یا کفار زندگی میکرد از که دل مسلمان بود. ایشون فوری خبر داد به مدینه که یا رسول الله دارن مدینه در فکر یک حمله خیلی قوی هستن، کفار علیه مسلمان دارن سازوبرگ نظامشون رو تدهیز میکنن، در جریان باش. پیغمبر هم صلی الله علیه و آله و سلم جلسه مشورتی شورای نظامی تشکیل داد، مشورت کرد که بنا شده یه حمله مهمی کفار مکه به مدینه بکنن و انتقام سال قبلی که ما پیش شدیم اینا بخار از ما انتقام بگیرن. عباس عمون به من خبر بده. جنن در این بین خود پیغمبر هم افراد رو به عنوان جاسوس فرستاد، اطلاع آوردن که درسته، حالا ما باید خودمون آماده کنیم. دو نظریه مطرح شد. یک، بذاریم کفار بیان تو مدینه، تو کوچه پس کوچه ها خودمون بشون رو بکنیم. اگر تو مدینه بیان، زنها هم از پشت اون میتونن سر پرتا کنن تو کله کفار، پیر و زن پیر من همه بسیج بشیم. اما اگر جرهی باشیم فقط به جمعونا برون. رأی این که تو شهر به جنگیم این بود که زن و مردم کمک میکنن، رأی این که بیرون به جنگیم این بود که زشت و دشمن بود تو خونه ما، این برای غرور ما بده که با ما بگم دشمن رفت تو خونه ما، ما با استقبال بداریم. به هر حال جوانها و حضرت حمزه که پیر بود میگو بریم بیرون، باقی مردم از جمله خود پیغمبر نظر بود که تو مدینه باشیم. اینجا از جاهایی بود که پیغمبر از نظر خودش دست کشید به خاطر احساسات جوانها، تو باشه مهم بیرون. خب کدوم بیرون؟ یه آیه داریم در سوره آل عمران، میگه و از غدوت من اهلک تبوأ للمؤمنین مقاعد للقتال والله سمیع علیم. به خاطر داشته باش روزی که تو زود از مدینه از میان بستگان و اهل خودت بیرون رفتی تا برای مؤمنین پایگاهی رو در نظر بگیری. خود پیغمبر تو زود از خونه رفت بیرون که منطقه رو بررسی کنه، که منطقه احد رو بررسی کردن که من یه روز در خدمت برادران سرداران سپاه بودیم، آقای رضایی، آقای شمخانی، یه عده دیگه، و رفتیم در جنگ احد که آقایون هم ببینن که سلیقه پیغمبر برای انتخاب مکان چی بوده. یه بر احد مدینه هست، دامنه کوهی هست، منطقه رو بررسی کرد پیغمبر و روز جمعه بود. در خطبه های نماز جمعه پیغمبر مردم را تحریک کرد، بسیج کرد و بعد از نماز جمعه مردم آماده شدن برای رفتن به احد، که اینجا هم نقش نماز جمعه مهم میشه. از افتخارات جمهوری اسلامی اینه که اخیراً یه سری رساله های فوق لیسانس و دکترا اومده به این جهت. ما تا حالا چندین رساله دکترا و فوق لیسانس داریم راجع به نقش نماز. یکیش اخیراً دارم نوشته میشه، نقش نماز در حرکت دروردن جامعه. این درمانی تر، یعنی ما چجوری میتونیم از طریق نماز جماعت به مردم خط بدیم و مسیر جامعه رو عوض کنیم. روز جمعه بود، پیغمبر سخنرانی مهم میکرد، مردم رو از مدینه، از مسجد، از همون نماز جمعه به سمت احد حرکت کرد. امتحان هوش، احد تا مدینه چقدر راست؟ خب الان احد خونه سازی شده، اگر سعودی فکر نشد لااقل اینجا یه پادگان نظامی میساخت. اصلا جاها که پیغمبر جنگیده که پادگان بشه، اینا رو باید یاد بگیرد. ما آثار باستانی باید حفظ کنیم. من یه حدیث خونم برای حفظ آثار باستانی، شاید نشده باشید یادی گوش بدید. عمر صادق مهموندار شد. به مهمونش گفت دوست داری برم پیراهن جد حضرت علی رو بیارم، همون پیراهنی که روز 19 هم پوشیده بود و ابن ملزم که شمشیر زد خونه مرز حضرت علی زهر و پیراهن، میخوای پیراهن رو بیارم؟ گفت میخوام ببینم. بعد امام صادق رفت توی اتاق دیگه پیراهن آورد. من از این حدیث فهمیدم که باید این چیزا رو به عنوان آثار باستانی حفظ کرد. آثار باستانی این مسئله مهمیه. در قرآن هم داریم که اصلا حفظ آثار باستانی یک چیز قرآنیه. یه مادر موسی وقتی موسی رو زایید، چون فرعون پسرها رو میکش، به فرعون گفت بودم امسال زنی پسری میداد که حکومت رو واژگون میکنه، اونم به ماماها گفته و هر پسری زایید به من تلر رو بکشم. مادر موسی پسر زایید ترسید، خدا به مادر موسی الهام کرد شیرش بده توی صندوق بندازش تو رودخونه، ما حفظش میکنیم. این صندوق شده اون صندوق عهد و هر جا چه میخواستن برون ما آشورای علامات میبریم جلو هیئت ها. یهودی هر حرکت داشتن این صندوق که موسی توش بوده صندوق رو جلوی راهپیمایا سر دست میگرفتن، صندوق عهد. و یه چیز که این صندوق رو دزدیده بود، یهودی ها خیلی ناراحت بودن که چرا صندوقشون چش رفته، چون این سمل افتخار بود. ما الان رفتیم اسمشو نبرم دیگه، خونه روابط با هم میخوره. یکی از کشورهای اروپایی رفتیم دیدیم سنگه ها و ستون های تخت جمشید رو دزدیدن دادن اونجا. بعد کشورهای دیگه که میان دلار میگیرن دزدیان بنده نشونش میدن. حالا من نمیدونم هر چی که این سنگ ها رو چطور دزدیدن. این دزدی باید دزدی بین المللی بشه، یعنی باید کشتی ها و تبیلی ها جبر فقیل ها باید با هم کمک کنن تا این دزدی بشه. آخه انگوشتر میگردم فرار کنه که چجوری این دستات رو دزدیدن. قسمی که از تخت جمشید من در اروپا دیدم. حفظ آثار باستانی، کتاب خطی که داریم باید حفظ کنیم. یکی از ظلم هایی که شد اینه که ما یه سری کتاب های خطی مون باز معذورم بگم زبونم بسته، ما چندین هزار کتاب خطی از دانشمندان درجه یکی شیعه داریم که در کتابخونه های کفاره، که در اون کشور که مسلمان هم نیست. کتاب های خطی منطقه دست آدم نااهل بده، آدم نااهل به خاطر دو فلس فروخته. کتاب خطی، آثار باستانی، اینا باید حفظ کرد. حتی نامه ها، من یه حدیث بره کن، چیز بکنم فوتوکپی، حدیث بره فوتوکپی. امام رضا فرموده هر نسخه که من می‌نویسم که از برخونه می‌خواد بره بیرون، این اون نسخه رو دوبله بردارید، ایش بیان بردارید. یکیش کنه ما باشیم چی بیدید بیرون؟ چون ممکنه در خط منو برداره بره بیرون، یا جمله بهش اضافه کنه یا یه جمله شو کم کنه. این حدیث رو فوتوکپیه. یعنی هر چی که باید منظم باشه. دقیق باید باشه. بریم مرده رو اگر دفن میکنید خشکه رو صرف بم بسازونید. بگید بابا این مرده دو روز دیگه میپوسه. بله مرده دو روز دیگه میپوسه. ولی تو که امروز قبر سازی محکم قبر رو بساز. اگر فردا یه نفر بناس مجرم داد را اعدامش کنه امشب رضا بروش بده بخوره. میگو بابا چه میمیره؟ خب بمیره. ولی امشب مسواک یه چیز صابونش بده، بیتگیش بده، لباش اتو کن. یعنی نگو فردا میمیره. اگر فردا میره امشب که دست توست محکم نگه داره. اصلا دینداری با ولی نمی سرده. دو مرتبه تو قرآن گفته خود از کتاب ها به قوت، یعنی زور میخواد. یه خودم بعضی از ما ولی شد نشد و یه سری چیزها ساده از دست میدیم. وقتی در قرآن خداوند به پیغمبر گفت جناب طالوت رهبر شما، ادهی یهودی ها زیر بار نرفتن. گفتم معقول میگم که این آخه طالوت چطور یه رهبر ما شده؟ ما قبول نمی کنیم. گفت بابا درست فقیره و تا دیلو چطور بوده، اما استعداد لیاقت همه کمالی داره. آخرش خدا من گفت بابا این آیت ملته ان یعطی کم الطاغوت، علامت این که این خدا معین کرده اونه که اون صندوقی که موسی تو شرط بود کنافلید و سند افتخار شما بود، جلو راه پیمای شما بود و الان سیستم سلای و چیزی دزدیده، اون چیز دزدی بعد سیستم سلای امروز پیدا میشه. ان آیت ملکه ان یعطی اکم الطاغوت، آیه قرآنه. از پیدا شدن صندوق که جزء آثار باستانی بود، جزء علامت های رهبره بود. یه چی تو اولا خدمت امام گفتن شو علم غیب داره. امام یه خودش نزا کرده گفت شما علم غیب داریم. شما اگر علم غیب داریم ما یه دفتر شعر دارن 40 سال پیش گم شده. بگو اونم کجاست. علامت این که تو علم غیب داریم. حالا علامت این که تاروت رهبره این که اون صندوقی که آثار باستانی هستی 30 سال گم شده یهودی ها خیلی دمقن و حالش گرفته شده اون صندوق 30 سال گم شده امروز پیدا بشه. علی حال این صندوق یهودی ها و پیراهنی که امام صادق از زدش گفت و نامه فوتوکپی امام رضا اینا باید دلیل برنی که باید رم یه سری چیزا رو حالا اینو گفتم برای که ما باید اونجایی که تبوک پادگان داشته باشیم. الان الحمدلله در ایران این هست. امام رضا وقتی میخواسته برای مر از نو عبورش گوشته اونجا که امام رضا شب خوابیه الان مدرسه تاخرن مسجد زویه قم یا حضرت معصومه سلام الله علیها اون شبی که قم مریض شدن و موندن اون خونه که موندن اونجا حضور علیه شده برای مسجد تفتیه. یعنی ما باید جاهای مقدس را حفظ کنیم. خداوند به همه حاجیان میگه وقتی میرید مکه کنار طواف که میگردید بره حج اسماعیل هم بگیرید. خواهی حج اسماعیل مکه قبر پیغمبر است. ببین خدا جوری برنامه ریزی کرده که کنار کعبه قبر انبیا را هم حفظ میکنه. من چیزی قشنگیه. زیادی بشدید از اشکالاتی که وهابی ها میکنن میگن قبر باید مثل بیابون بشه. حتی اگر سنگ قبر بگذاری رو قبر که بابا این قبر چیه میگن شرکه. قبر باید مثل صحرا باشه و به همین دلیل قبر چهار اماممون رو خراب کردن مثل خرابه. این شد. حالا کعبه رو شما تو تلویزیون دیدی که مردم دورش میگردن. کنار کعبه هلالیه. هلالی یعنی فرض کنید این دست من کعبه اینم هلالی شد. تو این هلالیه 70 تا پیغمبره و این هلالی هم سنگ مرمره روش هم چند تا چراغه. ما هم تمونه که این هلالی چیه؟ میگن قبر انبیا. میگیم اگر بناس سنگ گذاشته رو قبر شرکه و چراغ رو قبر شرکه سر اینجا خودتون هم سنگ کردید هم چراغ گذاشته. اصلا خدا حفظ انبیا را کنار حفظ کعبه جزو سنت ها بده و به همه حاجی ها گفتن تو که دوره کعبه میگردید دوره قبر هم بگردید. داریم جنگ احد رو میگیم. جنگ احد چه تاریخی بود؟ سال سوم هجری و سال 16 بعثت. یعنی از 40 سالگی شروع کنیم سال 16 هم میشه. از زمان هجرت به مدینه شروع کنیم سال سوم میشه. در منطقه احد حمله از طرف کفار مکه. رهبر کفار مکه جناب ابوجهل. رابطی که جنگ و اطلاع داد پیغمبر عباس عموی پیغمبر. این اطلاع تکمیل شد با یه گروه جاسوس که پیغمبر فرستاد که این خبر رو تایید کنه و شورای نظامی تشکیل داد. مرکز شورای نظامی در شهر مدینه. دو نظریه بود: سنگرگیری تو شهر، استقبال از دشمن بیرون. رفتن بیرون، خود پیغمبر رفت منطقه رو بررسی کرد. حالا منطقه رو بررسی کرد، کفار اومدن. یه دامنه کوهی هست اونجا حضرت فرمود 50 تا تیرانداز ماهر مسئول این باشن، چون اینجا محل جنگه، اینجا هم مدینه هست. حضرت فرمود که ما اینجا نیستیم، شما این دامنه کوه 50 تا تیرانداز باید حفظ کنید، ولی از تیراندازا بر این کوه ها مسلط بودن. جنگ شروع شد. در جنگ چی شروع شد؟
با اینکه کفار این یک سال خودشون آماده میکردن، زمین کفار زنها هم با خودشون برده بودن. یه جور برای که زنها با داریه و تنبک و شیر روحیه ردن به سربازای کفر، یه جور که کفار بفهمن که اگر سراتان زنشون گروگانه اونها فرار نکنن. این دو تا فرنای بود، یا روحیه بدن یا بگن گروگان این خانه بکنه چه گروگانه، و اون عرب هم روح حساب غیرتش از زنگم بلا میمونه. دفعه اول مسلمان حسابی حمله کردن، کفار تارمار شدن. کفار که تارمار شدن فرار کردن. وقتی کفار فرار کردن، مسلمان های شکمی گفتن خیلی خوب کفار فرار کردن، حالا بریم غنیمت جنگی به دست بیاریم. مشغول جمع‌آوری غنیمت شدن. این پنجاه تا گفتن بابا ما اگه خواستیم پست بدیم به سحری نمی‌رسیم، ما اگه پست بدیم غنیمت دستمون میره. رهبرشون هر چی تریاد در گفتن الا ولا بد بریم. آقا احضای گذیم شنها رو بودن وسط معرکه غنیمت جنگی رو کنن. فقط ده نفر گوش دادن، چل تا تخلف کردن. رهبر کفارم شخص رو بشه با دو دوست رو مسلح گفته و هر وقتی دید که اینجا خلوت شد شما حمله کنید. آقا تا اینها خلوت کردن اون 200 نفر حمله کردن و لشکرم هدایت کردن. دو مرتبه لشکری که اول پیرو شده بود دفعه دوم شکست خورد. خلاصه جنگ احد شکست خوردیم به خاطر شکم، به خاطر پول، به خاطر حب دنیا. غنیمت جرایی رمز شکست ما شد. هر وقت رزمندگان ما، سپاه و ارتش ما به جای روحیه انقلابی به سمت غنیمت جرایی بیاد، همین آش سهود همین تازه مسلمان های شکست خورده آمدن گفتم که حالا که این جنگ چی شد بذار بهت بگم جنگ خود چی شد. یه صلوات بفرستیم. در جنگ احد چه جنگی بود؟ جنگ احد جنگی که حنظله تو جنگ احد بود. حنظله بیاد شده بود، شبی که عروس می آورد گفتن جنگه. آقا به یه رسوله من شب عروس می آرن شما گفته بره جبهه. شما از دیگه ما یه شب بریم تاله عروس می خودم می رسیم. پیغمبر دو تاله جوانه تو عروسی که برو. رفت با عروس بود، مطمئن نرسید که برای حمام قصد کنه. جمعه دوری به جبهه. و اتفاقا در جبهه شهید شد. پیغمبر فرمود من دیدم فرشته ها دارن حمزه رو قدس میدن. اون خانمش هم شهادت گرفت که بگو که من یه شب با ایشون هم بستر شدم که اگر فردا بچه آوردن میگنی بچه خدا نکرده حرام زاده. عروس چه عروسی بود چه اجازه داد شوهرش بره جلده. دوماد چقدر دوماد بود که تونست عروس رو بلکنم یه جلده. حالا یه همچه عروف دوال هزبالله ای عدد پدر مادر من کسی داشتن. پدر حمزله تو لشکر کف بود، پدر عروس رهبر منافقی، پدر دوال سردمدار کف، پدر عروس سردمدار نفاق. از یکی دوتا جنرال دوتا دختر پتر خوب درست شد. چون قرآن میگه یخرج الحی من المیت. گاهی آدم های نااهل بچه های خوبی دارن. در زمان خودمون بچه فرار کرده اومده بود تو بسیج. یکی از سردارا به ما میگفت، میگفت دیدیم که یک پدری با چه ماشینی با چه تیپی آمد ماشین که پارک کرد سله با جست کرد بچه که هستن. یه سویج بشت داد گفت این سویج ماشین، این ماشین مال تو، این سویج خونه، یه خونه دارم بریم خونه دست میکنم جوه نرم. آقا نه ماشین میخوام نه خونه. صدام تجاوز کرده به مملکت ما، من مسلمان و غیرت دارم، باید منم مثل باقی بچه ها برم از مملکت دفاع کنم. ماشین خونه مال خودم. هر چی این پدر گریه کرد که با ماشین خونه بچه رو نگه داره خیلی صحنه خوب بود. که من گفتم این تحنه رو فیلم نشونم، همین تحنه رو فیلم نشونم. ما داریم آدم هایی که همه رقم هایی داریم، اصلا تو قرآن چهار رقم زن شوهر داریم، زن شوهری که هر دو بر جنس هم هم مفید و عبیل و هم معمرات و معمال افتاد، یعنی مرد بر جنس زن بر جنس هر دو، زن شوهری که هر دو همزه هم در کار خیر و یسعرون از تعام علی حب علی و فاطمه سلام الله علیکم. زن و شوهری که مرد خوب از زنش بد جنسه، حضرت نوح، حضرت لوط، دو تا پیغمبر زنشون دو تا بد جنس. برعکس زن خوبه مرد نوح، اونا شما بگید خاصیم هر رقم رو شده بگید بله امام حسن آقا تو قرآن نیست، این سرسه تو قرآن یوسف این افتا تو قرآن، تبت ازه تو قرآن، زن نوح تو قرآن، زن فرعون تو قرآن، او سرسه تو قرآن. از قرآن بیم بیرو امامان خودمون، مثلا ما دوازده امام شدیم شش تشون مادرشو کنیز بوده، یعنی از یک زن اسیر چه تو بریم یاد که میشه امام؟ ایتو نیست سال جریفی که من دونم باباش چنینم مادرش چنینم قابل رشد نباشه. ما بعضی از مراجع تقلید داریم از یک روستاهای گمنام هستن، ما چه میدونیم خدا نظرش به چیه؟ به هر حال در جنگ احد همزله بوده، در جنگ احد نه نفر پرچمدار کفر یکی پس از دیگری به دست حضرت علی شهید کشته شدن، هلاک شدن، نه تا پرچمدار هر چه پرچم دست میگر علی میخوابوندش میکشتش. در جنگ احد جوان بود به نام ابو دوجانه، یک پارچه سرخ بکشنش بود. ما تو ایام جنگ هم بچه همون یه پارچه میرسن اینجا، پارچه هایی مثلا الله اکبر میگم کردن ما میایی این فلان، این ریشش اونه. ایشون آمد در جنگ احد یه جوان بود یه پارچه بست فرمود که یا رسول الله این پارچه سرخ که ملحظه ها میگه چیه عربه چیه که من دیگه میرم و خون مغزمو میدم، نمیذارم اینها بیان به ما حمله کنن. این پارچه سرخ رو به پیشونش برد. خب در این زن پیغمبر هر چی تیر داشت رها کرد، دیگه چیزی نداشت و دشمن سعی پرتاب کرد لده حضرت پاره شد، دندونشون شکست شد، از بدن مبارکشون خون آمد. و جالب این که وقتی در جنگ احد بدن پیغمبر خونی شد، فاطمه زهرا سپر را سپر مثل پشقاب میبونه، یه سپر را آبش کرد و حضرت علی الله به همون آب شد. حالا به این زنهای لحظاتی رو بگو اینجا این میگه میشه پس بشه بعید باید پشقاب آب خونه شد، این باید زنها لحظاتی خونه خونی که از بدن مقدس پیغمبر آمد با یه مقدار آب که به اندازه بشقاب شما سفر رو دیگید که سفر آب کنید شاید یه لیتر هم آب نزده به دوره بره یه لیتر آب پیغمبر خون رو شد، امیر رو خون شد. این زنهای وسوسی و مردهای وسوسی اینو من مکرر گفتم مطلب بس که تلفون کنم به نهزه طلب آموزی که خواهرم وسوسی و دخترم وسوسیه بابا وسوسی میدونیم چه؟ وسواسی یعنی یا رسول الله دروغ میگی، چون پیغمبر میگه پاک شد، وسواسی میگه پاک نشد. وسواسی ها به پیغمبر میگن دروغگو، نمیفهمن چه میکنن. خب وقتی پیغمبر میگه پاک شد پاک شد، من به دلم نمیشسته، معلوم میشه تو خدا پرستی دل پرستی. دلم دلم یعنی چه؟ اگر به دلت بسسته که ارزش نیستی. اصلا بعضی احکام دین اگر ما بفهمیم بله من کم نفهمم انجام نمیدم، خب پس به منبر طریقه خود رسید. ما یه سری جاها نمیفهمیم خدا گفته به اطاعت کنیم، مثل کسی سرباز به فرمانده که آقا سر نفهمم چرا میگی باس رفت من رفت نمیدم به چپ چپ نخواهیم من باید بفهمم. اصلا اطاعت خودش یه ارزشه. شما به دکتر بگی آقا شما یه قرصه رو دو نیم کن به آب نیمجر قاشق به لب بخوری سر نفهمم گوش نمیدم، خب پس باید نمیدم. آدم وقتی فهمید میکانیکه ماشینشو در اختیار میذاره نق نمیزنه، وقتی فهمید دکتره میگن نفس بکش چش نفس بکش دل دیا کن زره ببری اوجر خطی بکش، وقتی دکتره میگه چش، وقتی میکانیکه میگه چش، وقتی فرمانده میگه چش. یسوع میگه من بگم یه چیز معصی رو بابا میگه نه اصلا میگه اصلا نه بابا بس فلسفه میگه بگینا حالا جالب اینه که خیلی هم نمیفهمه نه فقط همه فهمشون تو دینه حالا جای داغ جان میفهمه نه رب اجازه نگه آدم ناراحت میشه یک آدم هایی که از نخ تا پا نمیفهمن به دین که ارسان حالا بخوام بشن محقق آدم عصبانی میشه یه جوان میگه بگو آقا فلسفه این چی گفتم بسم الله تعالی بلد نیستم گفت نه باید بدونم گفتم نه خیلی هرچی که میفهمیم میفهمیم هرچی هم نمیفهمیم چون خدا گفته انجام میدیم دیگه خیلی بی کلش دو قرمه ترزی میگه آخه دیسانس و دیپلوما بعضی هاشون مغرور هم از سرشون هم خوب هم اما به تو بگم اصلا دیپلوم که سواد نیست سواد شد رفت دیپلوم مثل پیرتون بونه نداشتنش آبرو روزیه بگیم داشتنش که پسر این داله هم به پیران داره خب داری که داری دیگه الان دیپلوم مثل تنبول مثل پیران داری که تو بودنش دیسانس هم چهار ساله آخه چهار سال هم درسته که بخونده دویسته که دویست کتاب دانشجو خوندن نگه ادم بخونه دویست بیرم باسواد میشه ما دویست میلیون کتاب نخونده بودیم من با بگم انا حجت الاسلام خب بله حجت الاسلام آقای قیسی چی که خوندی؟ 500 تا کتاب خوندی تو 500 میلیون کتاب نخونده داری به نخونده ها نگاه کن سبت همه چقدر بی سوادی به خونده ها نگاه کن یه بچه قله چیز بسه میگم من سرمایه دارم نگاه به پول بانگ مرکزی کن تا قدرت بکشی اصلا اگر بچه ها نگاه به پول بانک مرکز رو خواهد خیدرات میکشه اصلا نگید خواهد گفت آقا شما چی گفتم دیپلوم گفتم بابا دیپلوم که تقاط نیست یه خود این بانک شو خوابی کرده بعد گفتم برگ درخت انار داری که برگ درخت انگور پنه فلسفه هم چیش بودم باشه حفرا یه دلیلی هم داره یعنی رابطه یه بین این برگ و مزه برگ ها فرق میکنه هم قدش هم شکلش و بین برگ ها و مزه میرم یه رابطه و علوم طبیعی هم هنوی رابطه کشف نکرده میگه ما همه چیزی رو فهمیدیم اصلا خدا یه آیه داریم میگه بعضی چیزا رو نمیخوام بفهمیم چه چیزا علیها تسعة عشر جهنم 19 تا معمول داره 19 تا خب یه چیزی بذار بهش نیست با بعد میگه خدا میگه و ما جعلنا عدتهم اصلا گفتیم 19 تا میپوزید چیه اصلا هر که میگی جهنم نونزه تا جاو بگو آخو نونزه تا یه دیگه به بدوش خدا که فرشته خیلی داره خاطر از یه چی چم میداره خدا خیلی فرشته داره یا آقا ولی من بعد میگو خدا میلیارد ها فرشته داره یعنی بعد از پایین نونزه میگو چی به اینا میگم بخورم آقا ولی من بعد گفت فرشته ها لذا نمیخورم دوگه قضا نمیخورم لذا اونگه خدا نمیخورم بیه خودم خودم نگرسیده و هر که میگن نونزت ها تا میگن نونزت ها حالا در جنگ احد در جنگ احد خانوها افتخار کنن در جنگ احد یکی شعار داد پیغمبر کشته شد حالا یا مصعب بود شهید شد مصعب یه جوانی بود از این جوانهای خیلی شیک از تیپش از این تیپهای خیلی خلاصه میگن وقتی راه میرن همه نگاهش میکردن خیلی پدرش هم از این سرمایه‌دارای پولدارا بود ولی کافر این از خونه فرار کرد پدرش به حالی که مسلمان شدی هیچ چیز نمیدن و هیچی نده لباس و خونه و یه روز حضرت نشسته بودید مصعب یه جوان خوشتی بچه پولدار دید باباش از خونه بیرون شده یه پلاسی به خودش پیچیده اونا گفت یا رسول الله من عاشق تو هستم گروه پدرمو سرمایه هاشون رزت رو این مسئل خیلی به خودتاون خوشتی بود ایشون در جبهه شهید شد یکی گفت پیغمبر کشته شده تا گفت پیغمبر کشته شده مسلمان همه فرار کردن حالا تو مسلمان چی هن؟ دیگه نمیگن چی هن؟ چی نگه بگم آبادیزی میشه که چه کسر فرار کردن کسی که فرار نشه علی ابن ابی طالب بود یه خانم هم بود بنام نصیبه این خانم اول که جلو آب میداد از این معلوم میشه در زره زنها هم بودن تو جبهه زنها هم بودن خدمات میکردن برای پانسمان، برای آب دادن، برای مسعود اول که جنگ احد آب میداد، وقتی دید همه دارن فرار میکنن پیغمبر تنشون ظرف آب و دور انداخت شمشیر دست گیره. به قدر این خانم حمایت کرد که چند جای بدن این خانم سوراخ سوراخ شد از نوک شمشیر، اما همچنان وفاداری کرد. پیغمبر نگاه کرد یه زن مثل پروانه داره با گاهی یک زن اندازه یک لشکر مرد ارزش داره. در جنگ احد نصیبه این حرکت انجام بود. بعدن هم که مجبور شده بردن خونه، حضرت یه اصابه فرستادن بره عیادت. جنگ احد، در جنگ احد شعارهای میدادن. یه بوتی داشتن به نام بوت هوبل، در دست گرفتن گفتن اولو هوبل اولو هوبل، یعنی برند باد هوبل، دو روز بر هوبل. حضرت فرمود در مقابل شعار تکو تکش مقابل میرسیم شما شعار بزید الله اعلا و اجل. اون میگه اولو هوبل اولو هوبل، دو روز بر هوبل، دو روز بر هوبل. خودم هم الله اعلا و اجل. یه بوت دیگه نشن به نام عزا، باز بوت عزا رو مطرح کردن گفتن ان لنا العزا و لا عزا لكم، ما بوت عزا رو نشانه نداریم. شعار مثلا عوض کردن گفتن الله مولانا و لا مولا لكم، یعنی شعر در مقابل شعر. در قرآن از این پتک و پتکه ادبی زیاده. مثلا در اون گفت قد افلح اليوم من استعلا، قد افلح اليوم من استعلا، امروز هم که طرفدار من است و بتونم موسی رو آبرو روزه افلح رسته داره. خدا تجدتر افلح میگه لا یفلح الساحر، یعنی در مقابل افلح خدا میگه لا یفلح. در قرآن آیات زیادی داریم که کلماتی که خدا انتخاب میکنه بر وزن همه کلماتی که در جنگ احد شعارهای نو میساختن که اون شعارها هم با پیغمبر با شعار شعار با شعار تاکش میشن. حضرت حمزه، حضرت حمزه، کلمه حمزه یعنی شیر و حضرت حمزه عموی پیغمبر. پیغمبر ده تا عمو داشت، هشتش کافر بودن. آخه یه وقتی الان گزینش خوب شده، خدا پدر گزینشی رو بیاموزه. اون روزای اول که گزینش را افتاده بود که امام یه نهیدی زد به مثلا میگودن آقا شما عمو کفاره صفت به عمو بدارید، خواهر خانم که یه بیهجه به خود دمت شد. خواهد ای که روشه حضرت مو هم از گزینش رد میشه، تو میزنش بده خودمون بودیم. پیغمبر ما هشت عمود، ده تا عمود باشه هشتش کس بودن، یه تا عمود خوب داشت. دوتا هم بود که خیلی خوب باشه خوبه، هی باقیمه تاوانی خوب بود. اون که باقیمه تاوانی خوب بود عباس بود، اما اون که واقعا خوبه خوبه خوب بود حمزه بود. هر دو که حمزه کسیست که امام زین العابدین که پدرش در کربلا شهید شد رفت در مسجد شام خود بخون، فرمود نمیدونی جمع من چه هستم که حمزه از ما، یعنی امام چهارم ناز میکند که حمزه خیلی مهمه. امام زین العابدین افتخار میکنه حمزه خیلی مهمه. بگه حمزه که حمزه کسیست که فاطمه زهرا هر هفته پیاده میامد در قبرش رو گریه میکرد، زوار مثل زهرا ده. آقا یه چیز بهتون بگم، زیادی گوش بدید، زیادی گوش بدید. اصلا حج خدا بند به حمزش کرده. داریم هر کس حج برود مدینه نیاد نامرده، جفا کرده. بعد داریم هر کس مدینه بیاد یه فرسخی سر قبر حمزه نره جفا کرده. یعنی حج بند به مدینه شده، یعنی توحید بند به نبوت شده، نبوت بند به شهادت شده. درستی که شد؟ هر کس مکه برود دور خانه توحید بچرخه، ولی زیارت پیغمبر نیاد، یعنی توحید رو اینه باید جفا کرده. و هر کس پیغمبر رو زیارت کند یه فرسخی تر قبر عموش که شهید شده نیاد جفا کرده. قبولی کمال حج به نبوت، کمال توحید به نبوت، کمال نبوت به شهادت. اینا چیزاییه، شهید خیلی مهمی. به همین خاطر اصلا کربلا مثلا حساب جدا این تصویر شما داریم ها، این تصویر ریشش حمزه تا حمزه فاطمه زهرا می آمد به قبر حضرت حمزه و هر هفته می آمد. یه روز حضرت زهرا رفت سالو باباش گفت بابا جون من شوهرم امیرالمومنین حضرت علی هر از جبهه، من خود من تربیت زنهای مدینه هست و سخنرانی و بچه داری و عبادت و چهارتم بچه پسردن کچیلو کچیلو، اگر میشه یه چنیزی یه خانم یه توکنه کامه شما بکنه. فاطمه زهرا رفت پلو باباش چنیز خواست کلفت خواست، اصلا باباش نگفتی چی میخواد، فرمود 34 بار الله اکبر بگو، 33 بار الحمدلله، 33 بار سبحان الله. من چی میگم؟ این چی میگه؟ من تو چیزا هم میخواستی که فاطمه از این حرفا رو پلو من نزن، دختر پیغمبر باید مثل باقی دختره باشه. خیلی حضرت زهرا دیگه هیچی نگفت، آمد یه نخ پشمی مشکی داشت، پشم سیاه، بعد سو چهار تی دره زد در فاصله های مثلا یه سانتی یه سانت پشم. وقتی میخواد الله اکبر بگه این نخی که گره زده بود نخ پشمی، الله اکبر الله اکبر، این نخه رو تو دستش گره هاشو رد میشه. شد یه روز حضرت زهرا آمده بود در احد، یه خود خاک قبر حضرت رو ردش گر کرد و از اون جره های که به نخ بود تصویر خاکی درست کرد از خاک حضرت حمزه، شد تصویر تربت رو تا تربت سید شهدا مراد سید شهدا حضرت حمزه. بعد که کربلا پیش اومد اون تربت تبدیل شد به تربت امام حسین، که اصلا این ماجرای تصویر هم اینه حضرت حمزه. وقتی پیغمبر آمدید که آقا بد جیگر حضرت حمزه رو شهید کرده بدون که شخابتن جیگر شو بودن برون جیگر شو جریدن گوشی شو بریدن دماغ شو بریدن. پیغمبر که آمد سوخت، فرمود حمزه در مقابل یکی که مثل تو شهید کردن 70 کفار رو میکشم. تا آمد 70 کفار آیه آمد سوخت. پیغمبر چه میگوی؟ یکی رو یکی و این آقاب تو فعاقبو به مثل ما او قدم یکی به یکی. درست مقام حضرت حمزه خیلی بالاست، آخه گاهی وقتا میگن ما یکی دلم دمه زدی یک چیز دلم یک دو سه چار بابا یکی به یکی. امیر المومنین فرمود ما یه موجودم اوهدن شلاغش بزنن قنبر ست شلاغ اضافه زد حضرت حمود بخونید قنبره قنبر خونید ست اضافه زد. در قصاص عدالت، ما جنگ اونم اخلاق داره، کتک زده اونم اخلاق داره، تنبیه هم اخلاق داره. یکی به یکی. بعد حضرت وقتی میخواست نماز بخونه اینجا قرآن مطرح میشه. وقتی پیغمبر آمد به شهدای احد نماز بخونه فرمود کدوم شهید بیشتر قرآن داره؟ هر شهید بیشتر قرآن داره اول به اون نماز بخونن. باز در نماز خوندن در از جاهایی که اسلام شلاق میزنه یا تشویق میکنه نمازه، مثلا بعضی ها رو به نماز شلاق میزن. آیه نازل شد که لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، آیه کسانی که از جبهه فرار میکنن اگر مردن یا رسول الله به مرده اینها نماز نخون، یعنی نماز را شلاق قرار میده. یه دو نماز تشویقه. جعفر طیار برادر حضرت علی آمد، چون بنیانگذار اسلام در حبشه بود، همین آقای که از آمریکا آمد رهبر مسلمانان آمریکا و راهپیمای یه میلیونی در آمریکا به وجود آورد و آمریکا رو لرزوند و وقتی در 22 بهمن امسال آمد اینجا میدون آزادی تلاشه آمریکا به وحشت افتاد و یه استخونی شده پی جلوی آمریکا که نمیدونه چه کنه، بگیردش موج میفته نگیردش موج میفته. الان یه مواد منفجره شدن اینا، اصلا باید هم اصلا قرآن میگه من مواد منفجرم، یه آیه داریم تو قرآن میگه من مواد منفجرم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر قرآن بسیار نازل میشه تیکه تیکه میشد، یعنی که یعنی من دینامیتم. وقتی قرآن میگه من دینامیتم قرآنی هم باید دینامیت بشه. اصلا مسلمان های وارسته اینه کلوی هم باید مثلا 2700 کلو مسلمان مسلمون اینه. منصور دوانجی آمد رجب میزه به زمین میگفت امام صادق یه استخونه تو جلو من چه نمیتونم برده شده نمیتونم بیان شده. اصلا مسلمون باید تو جلوی کف. الان اسرائیل همه رو آروم کرده تو ایران مونده. من اونجا ایران مسلمون واقعیه. آمریکا همه رو خواب میکنه ایران مونده. یعنی الان ایران شده یه استخون و علامت استخون شدن یه علامت مسلمون بودنه. چون وقتی ما مسلمونیم که کفار از ما ناراحت بشن. هر وقت کفار از ما راضیان در اسلامون داد شک کنم. جنگ احد سال سوم حضرت حمزه شهید شد. قصه جنگ احد مفصله. حالا این علت به جنگ احد گفتن. مثلا در جنگ احد خیلی فوت و فنه. حضرت صفها رو میدید. شونه ها رو صاف میکرد. مسئله شعار، مسئله تغذیه. مجروحین رو میبردن در مسجد یا منطقه رو داره پانسما. در جنگ احد خاطره خیلی داره. با امید روزی که تمام سربازای ما فیلم جنگ احد رو بذارن. با امید روزی که سپاه ما، ارتش ما از امکانات سمعی و بصری از این فیلم‌ها بسازه. ما بسیاری از اطلاعاتی که سرباز دو سال در اختیار مونه می‌تونیم خیلی کار بکنیم. دیگه نه از سرباز فارغ الاطلاع. یعنی سرباز از یه منطقه اومده نماز بلد نیست. یکی پادگان داد نمازش حل بشه. سرباز بی سواد دیگه باید حل بشه. اگر سرباز بی سواد وارد پادگان شد دو تا که دست ما بود و رفت بازم بی سواد بود و بگیم بسمه تعالی ما بی ارزه هستیم نه یک کلمه کمتر نه چون بیشتر چون دو سال یه جوان سالم در اختیار بود هنر این که نماز یادش بدی و سواد یادش بدی اگه سرباز شما دارد نوشه باید به حالمون تمام روایاتی که میگه سر جوان های مسلمون تیراندازی بگیرن تمام روایات میگه شما باید بگیرن اصلا چشوی که خلیج فارس داره نگیم که تعداد شنا بلد نباشی جوان 82 کیلو میافته متعاجه این را پایین تو ای بابا ای بابا یه مقداری از این دنگ و پنگ های روابط عمومی زی حسابی نمیدونم یه مقدار یه خود تشکیلات زیاد شده یه جرسات هم میخواد ساعته بخونم من نارزه رفتن یه جوی ساعته بخونم یه حسابی بخونم یک شب سربا بزن چه خبره دکورسازی میکنیم این دکورا رو کم کنیم با اینجا که استح و قرارداد ببندیم هر سربازی تو هر طالبانیه باید شنا بگیره چشور خلیج فارسدار باید همه امتش شنا بلد بشه تمام روایاتی که میگه دو جوانا تیراندازی بگیر تمام روایات میگه شنا هم بده کلمه شنا بغل تیراندازیه ما شنا رو یاد نمیدیم کنیم یعنی ما 50% یاد میدیم با امید روزی که پادگان ما مرسل ایسیزاد داشته دارم میشه به سمت خوبی داریم حرکت میکنیم خدایا ششور ما امت ما دین ما دنیای ما رهبر ما انقلاب ما حفظ بفرما و سلام علیکم و شکر یا در این بحث دو تا نکته اشتباه شد که من با تدارک کنم. یک گفتم عموهای پیغمبر عباس مؤمن بود و حضرت حمزه نه ابو طالب هم از مهمترین مؤمنین بود پدر علی بن ابی طالب. اشعار ابو طالب، حمایت‌های ابو طالب، ابو طالب البته خیلی دیگه میخوام بگن ابو طالب رو بغضی که حضرت علی دارن میخوام بگن ابو طالب ایمان نداشت. اما تحقیقات عمیق دلایل زیادی داریم که ابو طالب اول مؤمن بود. بنابراین عموی پیغمبر غیر از حضرت حمزه ابو طالب هم مؤمن بوده. یکم در جنگ احد من ابو جهل ابو سفیان رو اشتباه کردم. اینو کارکردگی ابو سفیان رو گفتم ابو جهل. این دو جمله من تدارک میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.